طاووس. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیو گفتگو. آرزو میکنیم هر کجا که هستید در پناه خداوند منان سربلند و پیروز باشید. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های اختاپوس رادیو گفتگو در آستانه روز جهانی قدس، که همطور که مستحضرین توی این برنامه ما سعی داریم با نگاهی به فیلم‌های هالیوودی بپردازیم به نقش صهیونیسم در صنعت فیلمسازی هالیوود و این موضوع رو مورد بحث و واکاوی قرار بدیم. قطعا مستحضر هستید که سینما توی غرب برخلاف اون چی که حالا برخی تصور میکنن فقط یه فعالیت هنری یا سرگرمی نیست و میشه گفت اغلب در خدمت سیاست و منافع طبقات دارای قدرت مالی و اقتصادیه و به خاطر همینم عجیب نیست که سینمای هالیوود و غرب از همون ابتدای در واقع به وجود اومدنش توی دست کمپانی هایی هستش که صاحبان اونها یهودی ها هستن. میخوایم این موضوع رو مورد بحث و واکاوی قرار بدیم. خواهش میکنم همراه ما باشید در اختاپوس رادیو گفتگو. جناب آقای مهدی مافی، کارشناس خوب حوزه سینمای جهان، پشت خط تلفنی ما هستند در این نوبت از اختاپوس رادیو گفتگو. آقای مافی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به اختاپوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسبی الله و نعم الوکیل. خانم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانمون و امیدوارم که سوالات بازتون هم قبول بشه.
خیلی متشکرم. جناب آقای مافی عزیز، توی برنامه گذشته و در اختاپوس قبلی رادیو گفتگو به فیلم پیانیست که سال 2002 ساخته شده بود پرداختین و ابعاد مختلف اون رو از زبان شما شنیدیم. خواهش میکنم که باز هم در خدمت شما باشیم و در ارتباط با فیلم‌های هالیوودی و نقش صهیونیسم در هالیوود از زبان شما بیشتر بشنویم.
بله، در خدمتتون.
خواهش
ما به صورت خلاصه، من بخوام چون وارد بخش سوم صحبتام میخوام بشم توی این برنامه، من به صورت خلاصه یه برنامه قبلی رو بررسی سریع انجام بدم. ما دیدیم که هالیوود هر دوره‌ای بر اساس اتفاقات تاریخی اون دوره میاد و فیلم سینمایی مربوط به اون دوره که برای مخاطبین خودش کارکرد داره رو در واقع میسازه، برای جهت‌دهی به ذهن مخاطبان خودش کارکرد داره رو میسازه.
اما اهداف واحدی داره آقای مافی، درست عرض می‌کنم؟ اما اهداف واحدی داره توی هر در واقع بخش و هر برهه.
بله، توی هر برهه زمانی طبیعتاً به خاطر اتفاقاتی که اون دوره داره میفته یک هدف ثابت رو دنبال میکنه.
بله.
توی عرض کردم توی مرحله اول بعد از تشکیل دولت اسرائیل موج فیلم‌های عظیمی در واقع اکران شدن که این آثاری بودن که همشون از اهمیت سرزمین موعود میگفتن و اهمیت مهاجرت در واقع به هالیوود. فیلم‌هایی که بودجه‌های سرسام آور داشتن و فروش های خیلی خوبی هم داشتن، جوایز متعددی هم گرفتن.
بله.
وارد در واقع موج دوم این فیلم ها که میشیم بعد از انتفاضه اول و درگیری فلسطین و اسرائیل، با بالا گرفتن در واقع درگیری فلسطین و اسرائیل، وقتی انتفاضه اول تموم میشه، خب یه چیزی بیش از هزاران نفر کشته بیده دست فلسطینی ها میمونه که همه رو خب اسرائیلی ها کشته بودن. قریب به 2160 نفر کشته برای انتفاضه اول ثبت شده یا بعضاً شهید ثبت شده برای در واقع انتفاضه اول. و موج در واقع رسانه‌ای جهان یک حالت پرسشگر داره که اسرائیلی‌ها دارن اونجا چیکار میکنن.
بله.
قرار بود اینها سرزمین موعود تشکیل بدن، یک جنگ جدیدی رو به وجود بیارن. خب احتیاج بود به اینکه تصویر خشونتباری که از صهیونیست‌ها هست تبدیل بشه به یک تصویر نرم و مظلوم و بیچاره ای که اینها از سر ناچاری در واقع رفتن تو این کشور جدید که بعد از دهه ها خلاصه ظلمی که به این قوم شده، بالاخره توی دوره ای بتونن در آرامش زندگی کنن و زندگی خودشون رو داشته باشن. که مثال هایی برای این گونه فیلم ها هم زدیم، از جمله فهرست شیندلر بود، فیلم تقوی پیانیست بود و اومدیم جلو.
درست.
امروز میرسیم به بخش سوم فیلم هایی که تولید شدن. این فیلم ها عموما بعد از در واقع سال 2000 ساخته شدن و توی قرن جدید ساخته شدن. اینها خیلی هاشون به تاریخ فعلی اسرائیل و سیاست های روز اسرائیل مربوطن.
بله.
و بر اساس اونها هم تولید میشن. فیلمی که برای این قسمت انتخاب کردم فیلم مونیخ ساخته سال 2005 استیون اسپیلبرگ. ما از اسپیلبرگ قبلا فیلم فرست شیندلر رو بررسی کرده بودیم، حالا یکی دیگه از فیلم‌هاش رو در واقع سال 2005 می‌خوایم بررسی کنیم. فیلمی که همون سال یادم میاد که نامزد 5 تا جایزه اسکار شد، 70 میلیون دلار بودجه بود و 131 میلیون دلار هم در باکس آفیس فروش کرد. این اثر در مورد اتفاقات المپیک سال 1972 مونیخه که گروهی فلسطینی به اسم در واقع سپتامبر سیاه میان و تعدادی از در واقع ورزشکاران یهودی رو توی المپیک دکده بازی ها میکشن. و داستان از جایی شروع میشه که در واقع یکی از مامورهای موساد میخواد بره انتقام این در واقع کشته‌های اسرائیلی رو بگیره. نکته‌ای که فیلم رو خیلی باعث میشه که مهم باشه و بهش بپردازیم اینه که تاریخ رو با خانش خودش روایت میکنه. به عنوان مثال اگر شما توی تاریخ یه بررسی داشته باشید که این حوادثی که موساد رقم میزنه و شروع میکنه به یک سری در واقع عملیات‌های تروریستی برای اینکه انتقام بگیره از کسانی که سپتامبر سیاه رو انجام دادن، یه اتفاقی میفته اینه که یه پیشخدمت مراکشی رو مقابل همسر باردارش تو نروژ به اشتباه میکشن و به اسم یکی از کسانی که اومده توی سپتامبر سیاه و عملیات انجام داده. خب ما یه همچین چیزی رو نمیبینیم چون عملا علیه اون ظاهریه که توی فیلم از موساد داره تصویر کشیده میشه. یا یه عملیات تروریستی انجام میدن با دو تا ماموری که به شکل خانوم‌ها لباس پوشیده بودن. یکی از این مامورها ایبود باراکی که بعداً در واقع توی اسرائیل هم به مقامات ارشد جزء مقامات ارشد رژیم صهیونیستی هم میشه. نکته قابل توجه اینه که باز این مسائل دیده نمیشه و به جای اون تمام مسائلی که در واقع به نوعی حق رو میده به اسرائیلی‌ها و به موساد نمایش داده میشه. جالبه منتها شیعه نظری روی مسئولان اسرائیلی هم که این موضوع خیلی جالبه و خیلی روی زیادی داشتن. از این جهت که سال 2005 که فیلم تو خود فیلم در واقع اکران میشه، تو خود اسرائیل گروهی از در واقع سران رژیم صهیونیستی رو محکوم میکنن، میگن نمایش درستی از موساد و وقایعی که مرتبط بوده با اون حادثه نشون داده نشده. احتمالاً توقع داشتن که این مجسمه هم بذارن تو فیلم که در واقع نذاشته بودن. یکی از مسئولان اسرائیل در مورد همین موضوع میگه که بهتر اسپیلبرگ بشه به ساختن فیلم در مورد دایناسورها که اشاره داره به جوراسیک پارکی که اسم اسپیلبرگ قبلا هم ساخته بود.
درسته. خیلی متشکرم جناب آقای مهدی مافی عزیز، کارشناس محترم حوزه سینمای جهان. انشالله در فرصت‌های آتی هم توفیق داشته باشیم خدمت شما باشیم.
در خدمت شما.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، ممنون و متشکرم که در این اختاپوس رادیو گفتگو هم همراه ما بودید در بررسی فیلم‌های هالیوودی در ارتباط با نقش صهیونیست در این صنعت فیلمسازی و آنچه که مشخص هست و از زبان کارشناسان این حوزه میشنویم و مطالعه می‌کنیم این هستش که ارزیابی عملکرد هالیوود از زمان پیدایش اون و از زمان آغاز به کار اون تا به حال به خوبی این نکته رو نشون میده که حرکت این صنعت فیلمسازی در مسیر خواسته های رژیم قاصب صهیونیست و رژیم کودک‌کش صهیونیست هست و نظام جهتدار هالیوود در واقع روتوش چهره صهیونیست هست. متشکرم از همراهیتون. باز هم انشالله در فرصت‌های آتی همراه ما باشید. ما در این اختاپوس پرداختیم به فیلم مونیخ ساخته سال 2005 که جناب مهدی مافی کارشناس حوزه سینمای جهان به ابعاد مختلف اون اشاره کردن. متشکرم از همراهیتون و خداوند یار و نگهدارتون.
از تهران رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. برنامه اختاپوس رو شنیدید. خدایا بنده ات را ناز کردی، چه زیبا در برویم باز کردی. دوباره بوی باران بوی رحمت، نشان تازه‌ای از کوی رحمت. سلام ای سفره‌داران ضیافت، سلام ای بندگان با شرافت. سلام ای افتتاح نیمه شب‌ها، ابو حمزه دعای زیر لبها. دلم تنگ مناجات است ای دوست، که اوقات ملاقات است ای دوست. دعوت میکنم با آغاز برنامه اینجا آغاز مهربانی است به استقبال اذان صبح به افق تهران بروید. التماس دعا.
مهربان خدای
مهربان خدای با وفای با تو
از تو
آغاز خواهم از تو
یا مجیب الدعوات
سبحان الله
یا مؤتی المسألة
یا مؤتی المسألة
یا سامع الاسباب
الله اکبر
الله اکبر اینجا
آغاز مهربانی است
تو مرا میخوانی و
من تو را
تو
مرا به سمت مهربانی
ببر
اللهم
شهر رمضان.
ای عاشقان آمدگه وصل و لقا. از آسمان آمد ندا که ما رویان هست.
یا منان یا حنان یا سبحان یا رحمان، و مگذارم بر خود خلصنا از عصیان. بشنو نجوایم یاری کن نایم، با عشق خود پر کن تنهایی هایم.
یا باسه معدن سخاوت را میماند مهربانی، معدنی پر از گوهرهای ناب یقین، معدنی انباشته از اندوخته های ایمان، و معدنی که گنج نامه های مهربانی ها و همدلی هاست. تو را میخوانم ای وسعت دهنده بخشاگشگر، اینجا آغاز مهربانی است. برای علاقمندان گشایش در رزق و افزایش در روزی، همه چیز از تلاش و طلب آغاز می شود. آن تلاش و طلبی که از خدا خواستن و اعتماد داشتن آغاز می شود. تو را می خوانم که منتها علیه خواهش خواهش کنندگانی.
ارجو السلام ارجو الكرامة كرما، اخشى الندامة يوم القيامة كرما، ارحمني يا الله.
به نام یا واسع، که یا واسع گفتنهای اهل حضور سراسر سلم است و سلام. به نام سلام، که سلام نام عزیز خداست. چه تماشایی است تماشای آبادخانه ای در سحرهای رمضان، لحظه رویدن شکوفه اذان صبح به افق تهران. از رادیو گفتگو ساعت 4:16.
حی علی الصلاه واستعینوا بالصبر والصلاه.
واستعينوا بالصبر والصلاة.
واستعينوا
صبري وصلاتي وإنها كبيرة إلا
در روزهای سخت و صعب زندگی، در روزهای دشوار که انگار همه جا شب است، نور را میمانی ای دعای جوشن کبیر، ای زره اهل ذکر. با تو میتوان تا باوری های اهل ایمان را درک کرد. اینک این تنپوش روحانی روح است و زره هزار گره یاد و نام خدای مهربان برای روبرو شدن با شدائد ایام. استاد هانی چیچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. ما مدل‌های مختلفی رو که در فرازهای دعای جوشن کبیر اومده داشتیم با همدیگه بررسی می‌کردیم. 4 برنامه مقدمه گفتیم و بعد نزدیک 24 مدل از فرازها رو با هم کار کردیم و امروز می‌خوایم یه مدل 25 رو معرفی کنیم. یه بخشی از فرازهای دعای جوشن کبیر به صورت فاعل و مفعول اومده. یا خیر ذاکرن و مذکور، یا خیر شاکرن و مشکور، یا خیر حامدن و محمود، یا خیر شاهدن و مشهود، یا خیر داعن و مدعو، یا خیر مجیبن و مجاب. این فرازها 2 استفاده بسیار بسیار مهم داره. استفاده اولش، دوستان عزیز، نیازمندی های ما در زندگی یک نیازمندی های 2 طرفه فاعل و مفعولی است. الان اینو در یه موضوعی بگم خوب براتون جا میفته. همه انسان ها دوست دارند کسی یا چیزی را دوست داشته باشند و دوست دارند کسی یا چیزی آنها را دوست داشته باشد. غیر اینه؟ ما دوست داریم هم کسی رو دوست داشته باشیم هم کسی ما رو دوست داشته باشه. ما هم دلمون میخواد محب باشیم هم محبوب. ما هر دوتاشو میخوایم دیگه، یا به تعبیر این دعا، یا خیر حبیبن و محبوب. ما میخوایم هم حبیب باشیم هم محبوب. ما هر دوتاشو میخوایم. این نظام دوتایی در تمام صفات و نیازمندی های ما هست. ما هم به شاکر بودن احتیاج داریم، هم به مشکور، هم به حامد، هم به محمود، هم به شاهد، هم به مشهود، هم ببینیم هم دیده شویم. یادمون باشه نیازمندی های ما یه نیازمندی های فاعل و مفعولیه. هم خودمون میخوایم فاعلش باشیم هم میخوایم خودمون مفعولش باشیم. این نکته خیلی مهم. البته حواستون باشه این نکته به راحتی میتونه منحرف بشه. آدم ها به جای شاهد و مشهود چون رافع نیاز اصلی رو خدا نگیرن، براشون مهم میشه دیگران ببیننشون، دیگران دوستشون داشته باشن. این نکته بسیار مهم رو بهش دقت کنین. ما درسته میگیم شما فاعل و مفعول باشین، ولی مفعولی که فاعلش خداست، یعنی ذکر کنم خدا را و ذکر کند من را خدا، شکر کنم خدا را و شکر بکنند مرا خدا، دوست داشته باشم خدا را و دوست داشته باشد من را خدا. نه اینکه این ذهنیت پیش بیاد آدم های دیگه، اون وقت آدم براش مهم بشه دیگران دوستش داشته باشن، ولو اینکه یه کارهای غیر عاقلانه انجام بده. بذار یه حرفی بزنم همه خوششون بیاد از من تشکر کنن، ولو اینکه حرف بدی باشه. بذار یه کاری بکنم این منو حمد کنه، بگه عجب باحالی، ولی با اینکه اون کار واقعا کار خوبی نیست. یا بذار یه کاری کنم منو ببینن. ریا. اشتباه نکنید، این که گفتیم فاعل و مفعول، نه این که دیگران ببینند. ما به این دوتا احتیاج داریم برای اینکه خدا ما رو ببینه. این مطلب رو داشته باشید. ما در روزهای آینده بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. موفق و معید باشین. خدا نگهدار.
يا حليم يا حكيم.
يا واسع، از کنار هم می گذریم، از کنار ثانیه های حضور، ثانیه های عبادت و اخلاص، خودم را می رسانم به کناره های زندگی. و چه روزها از پی روزها که گذشت، من احترام به حقوق سال خوردگان را و احترام به حقوق دیگران را سهل انگارانه ترک کردم، ترک کردنی که مرا دور کرد از اصالت مؤمنان زیستن. اینجا آغاز مهربانی است، اگر از کنار هم که می‌گذریم پیوسته احترام به حق و ناس را برابر نظر داشته باشیم.
پلکی بگذاری زمان زود گذشته، از کوچه ما نام رسان زود گذشته، تاب که به خدایی رمضان زود گذشته، انقدر بیاید رمضان ها که نباشی، انقدر بیاید رمضان ها که نباشی، انقدر که عمر همگان زود گذشته، ترسم که به جایی نرسم باز بمانم، تا من برسم پیک امان زود گذشته، پابند شلوغی نشوی عوض نگیری، بردان که از این نام و نشان زود گذشته. قربان خدایی که گناهکار خرید، قربان خدایی که گناهکار خرید، با رحمتش از بار گران زود گذشته، بگید بر شکست‌های عالم بیا.